تر خاتمه می‌یابد. مدارس و دانشگاه ها هم از امروز حضوری شد. سخنگوی آموزش و پرورش: از امروز همه دانش آموزان باید هر روز به مدرسه بروند و به هیچ عنوان گروه بندی کلاس ها وجود ندارد. تغییر کاربری حدود 9000 هکتار زمین کشاورزی کشور در سال. وزیر جهاد کشاورزی: با سنددار کردن زمین ها ترمز تغییر کاربری را می کشیم. و ادامه نقض عهد سعودی ها در یمن. ائتلاف سعودی چند ساعت پس از آغاز آتش بس دو ماهه سازمان ملل شمال یمن را هدف حملات توپخانه‌ای و موشکی قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام و درود فراوان به همه شما ایرانیان، هموطنان خوب و عزیزم. صبح یک شنبه شما بخیر، 14 فروردین ماه سال 1401، و تبریک و تهنیت به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خداوند. من ساسان رئیسیان هستم با مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران با شما. در نخستین روز ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت 16:30 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از شبکه‌های صدا و سیما و پایگاه خامنه‌ای داتایار پخش خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی در ماه مبارک رمضان یک ساعت زودتر تعطیل می‌شوند. سخنگوی دولت گفته طبق مصوبه هیئت وزیران به منظور ایجاد زمینه استفاده بهتر کارکنان از فرصت عبادت در ماه مبارک رمضان، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در این ماه یک ساعت زودتر خاتمه خواهد یافت. بنابراین با توجه به مصوبه ستاد کرونا در خصوص بازگشت ساعت‌های کاری به حالت عادی، ساعت شروع کار دستگاه اجرایی مطابق روال معمول خواهد بود و فقط یک ساعت از پایان ساعت کاری کسر خواهد شد. از امروز همه دانش آموزان باید هر روز به مدرسه بروند. این رو سخنگوی آموزش و پرورش گفته و افزوده به هیچ عنوان گروه بندی کلاس ها وجود ندارد و همه دانش آموزان باید 5 روز در هفته در مدرسه حضور داشته باشند. به گفته آقای ستاری فرد، هیچ مقطعی امسال حذفیات کتاب درسی نخواهند داشت. از امروز بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا و وزارت آموزش و پرورش، تمام مدارس و دانشگاه ها در پای خودشون رو به روی دانش آموزان و دانشجویان باز می کنند بعد از حدود 2 سال وقفه. به گفته وزیر آموزش و پرورش، آماده سازی فیزیکی فضای مدارس انجام شده و معلمان آماده حضور در کلاس ها هستند. البته آقای نوری این رو هم گفته که با توجه به تغییرات ساعات برگزاری کلاس ها در ماه مبارک رمضان، ممکنه در روزهای نخست شروع کلاس ها با اختلالات جزئی مواجه بشه. به گفته وزیر آموزش و پرورش، همکنون درصد قابل قبولی از معلمان و دانش آموزان برای حضور در کلاس‌های درس واکسینه شدند. وزیر آموزش و پرورش درباره اضافه شدن 1 ماه به مدت تحصیلی دانش آموزان هم گفت اگر بخواهیم مدت تحصیلی دانش آموزان افزایش یابد، باید مصوبه مجلس رو بگیریم. آقای نوری تاکید کرد تلاش بر این است که با استفاده از ابزارهای الکترونیک و سامانه شاد کمبودها رو در طول مدت باقی مانده از سال تحصیلی جبران کنیم.
بحث افزایش سال تحصیلی در چند جای قانون اومده. یه بخش قانونایی که ما داریم به نام برنامه درسی ملی که یکی از زیر نظامهای سند تحول بنیادین مصوبه سال 1391 شورای عالی آموزش پرورش است که زمان تحصیل رو تعیین کنه. اما در سال 1376 قانون مجلس زمان کلی تحصیل دانش آموزان رو تعیین کرده و این رو اعلام کرده که تا پایان اردیبهشت ماه خرداد ماه هم امتحانات برگزار میشه، چون قانون مجلس است. ما قبل از اونم داریم قانون شوراهای آموزش پرورش استان، شهرستان‌ها و مناطق مصوبه مجلس شورای اسلامی 1372. در این قانون زمان آموزش رو باز گذاشته، یعنی انعطاف داشته باشه از طریق مصوبه شورا. لذا به نظر میاد این اگر بخواد اتفاق بیفته، ما باید مصوبه مجلس رو بگیریم.
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای حلول ماه مبارک رمضان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت. آقای رئیسی ابراز امیدواری کرد به برکت این ماه سراسر رحمت و مغفرت و با مسائی رهبران و اندیشمندان کشورهای اسلامی و با تأکید بر همدلی و همبستگی روزافزون میان ملت‌های مسلمان، گام‌های موثری در راستای تقویت اتحاد و یکپارچگی بیشتر امت اسلامی به خصوص بر ضد جریان‌های تفرقه‌زا از جمله تروریسم تکفیری برداشته شود و شاهد رفع ظلم و بی‌عدالتی و برقراری صلح و امنیت در سراسر جهان به خصوص در فلسطین باشیم. وحشت صهیونیست‌ها از افزایش عملیات‌های استشهادی با آغاز ماه مبارک رمضان. رسانه‌های رژیم صهیونیستی با پیش‌بینی این مسئله که تدابیر امنیتی این رژیم در اطمینان‌دهی به صهیونیست‌ها شکست خواهد خورد تأکید کردند، حالت ترس و وحشت با ادامه عملیات فلسطینیان افزایش خواهد یافت و دوچندان خواهد شد. فلسطینیان در 10 روز گذشته 4 عملیات استشهادی موفق را علیه نظامیان صهیونیست اجرا کردند که در آنها دست کم 10 صهیونیست کشته و شمار زیادی مجروح شدند. نظامیان صهیونیست نیز بامداد دیروز با یورش به شهرک عرابه در جنین 3 جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ناتوانی سازمان‌های نظامی و امنیتی این رژیم در جلوگیری از عملیات ضد صهیونیستی فلسطینیان اعتراف کرده. بنی گانتس گفته عملیات‌های فلسطینی بیشتری در انتظار صهیونیست است. ارتش رژیم صهیونیستی شمار بیشتری از نیروهایش را به کرانه باختری منتقل کرده و همانند سالهای گذشته تدابیر امنیتی شدید را در مسجد الاقصی در دستور کار قرار داده. گروه های مقاومت فلسطین به اشغالگران هشدار دادند که در صورت تکرار حرمت شکنی مسجد الاقصی نبرد شمشیر قدس دو را آغاز خواهند کرد. عربستان با نقض آتش‌بس سازمان ملل بخش‌هایی از شمال یمن رو گلوله باران کرد. شبکه المسیر گزارش داد عربستان مناطقی در شهرستان شدا در استان سعده یمن رو هدف حملات توپخانه و موشکی قرار داده است که بر اثر آن 3 غیرنظامی جان باختند. این حملات در حالی صورت گرفته که هانس گروندبرگ نماینده سازمان ملل در امور یمن اعلام کرده بود آتش‌بس در یمن از دیروز آغاز شده و تمام عملیات نظامی تهاجمی زمینی، هوایی و دریایی به مدت 2 ماه متوقف خواهد شد. مقامات یمنی و جنبش انصارالله پیش از این درباره پایبندی عربستان به آتش‌بس ابراز تردید کرده بودند. نیروهای مسلح یمن اعلام کرده تعهد آنها به آتش‌بس منوط به تعهد ائتلاف سعودی به آن است. وزیر جهاد کشاورزی میگوید هر سال حدود 9000 هکتار زمین کشاورزی در کشور تغییر کاربری میدهند. آقای ساداتی نژاد گفته 4000 هکتار اراضی کشاورزی غیر مجاز و 5000 هکتار هم بر اساس قانون هر سال تغییر کاربری میدهند. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی برای کشورها که حتی در قانون اساسی برخی از آنها هم مطرح شده گفته یکی از زیربخش‌های مهم در بحث امنیت غذایی حفظ خاک‌های حاصلخیز و اراضی کشاورزی است که متاسفانه در کشور ما با تغییر کاربری در معرض تهدید قرار دارد. آقای ساداتی نژاد گفته گزارشی در مورد تغییر کاربری اراضی زمین‌های کشاورزی مازندران دریافت کرده که تأسف‌بار است. وزیر جهاد کشاورزی این رو هم گفته که فقط 4% از 18.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور سند دارد. آقای ساداتی نژاد با بیان اینکه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی ترمز تغییر کاربری آنها را می‌کشد گفته در حال حاضر یکی از برنامه‌های مهم وزارتخانه پیگیری صدور اسناد اراضی کشاورزی است و قرارگاه صدور اسناد هم تشکیل شده و هر هفته با حضور وزیر تشکیل جلسه می‌دهد. وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرده ظرف 2 سال رفع تداخلات اراضی در کشور به طور کامل انجام و تا پایان دولت هم اسناد اراضی صادر شود. به گفته آقای ساداتی نژاد بر اساس قانون حدنگار یا کاداستر تا سال گذشته باید کل اراضی کشور صاحب سند می شد. آنطور که وزیر جهاد کشاورزی گفته در حال حاضر در مورد صدور اسناد اراضی استان زنجان رتبه نخست رو داره و استانهای شمالی در رتبه های آخر قرار دارن. از سرگیری صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه. وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه اعلام کرد صادرات فلفل دلمه‌ای ایران به روسیه از امروز رسماً از سر گرفته می‌شود. بنابر این گزارش، این تصمیم پس از انجام اقداماتی همچون رایزنی در حاشیه سفر رئیس جمهور به روسیه، سفر معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه به روسیه و حضور تیم فنی و کارشناسی روسیه در هفته گذشته در ایران و بازدید از مراکز تولید فلفل دلمه‌ای و آزمایشگاه‌های مرجع در چند استان کشور اتخاذ شد. اما انفجاری نسبتاً قدرتمند شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان را لرزاند. این انفجار در یک کلوپ شبانه در شهر باکو رخ داده. هنوز آمار رسمی از کشته‌های احتمالی منتشر نشده. به گفته مدیرعامل شرکت گاز، علت این انفجار نشت گاز اعلام شده است. پرویز قیاسی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از باکو گزارش میده.
انفجار تقریباً شدیدی بامداد امروز همه رو شوکه کرد. در پایتخت جمهوری آذربایجان شدت انفجار طوری بود که در چندین محل صدای این انفجار شنیده شد. این انفجار در یکی از مراکز توریستی پایتخت جمهوری آذربایجان رخ داد، منطقه فارگوی، منطقه نظامی. پس نظامی گنجوی منظور هست، یعنی نه اینکه نه محل امنیتی. هنوز از تعداد کشته ها خبری منتشر نشده، هرچند که اورژانس پایتخت تعدادی از حاضرین رو به محل مراکز درمانی منتقل کرده. توی آمار اولیه همونطور هم که شما فرمودید، من توی خبرها آورده بودم، 24 نفر توی اخبار اولیه به مراکز درمانی به بیمارستان‌های مجاور منتقل شده. در میان اینها زنان و مردان هم بودن، هرچند که آمار کشته‌ها هنوز اعلام نشده، ولی اورژانس اعلام می‌کنه که تعداد سوخته‌ها زیاد هست و مراکز درمانی در حال امداد رسانی به حادثه دیدگان هستند. مدیر عامل شرکت آذرگاز اعلام کرد که علت انفجار سیلندر گاز بوده. توی منطقه با توجه به توریستی بودن منطقه از گاز طبیعی استفاده نمی‌کنه، چون محل منطقه توریستی هست و منطقه قدیمی هست. احسان زاهدی سخنگوی وزارت کشور گفته که تحقیقات اولیه داره انجام میشه، ولی بر اساس شواهد و قرائن انفجار سیلندر گاز موجب آوار شده. شدت انفجار طوری بود که ساختمان‌های مجاور و آپارتمان‌های بالای کلوپ شبانه صدمه دیده.
هیئت مذاکره کننده اوکراینی میگوید تاییه پیشنویس معاهده صلح بین اوکراین و روسیه در مراحل پایانی قرار دارد. یک مذاکره کننده اوکراینی مدعی شده روسیه مواضع اوکراین را به استثنای موضع دولت اوکراین درباره کریمه پذیرفته است. این خبر در حالی منتشر شده که ولادیمیر میدنسکی رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه اظهارات مقامات اوکراینی را درباره آماده بودن پیشنویس معاهده صلح تکذیب کرده. همزمان ستاد مشترک نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده شدت حملات هوایی و موشکی روسیه کاهش یافته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تأیید کاهش شمار نیروهای روسی در اطراف کییف و مناطق شمالی این کشور میگوید هدف روسیه تصرف شرق و جنوب اوکراین است. زلنسکی همچنین بار دیگر از متحدان غربی اوکراین انتقاد کرد و گفت این کشورها مقادیر کافی از سامانه‌های ضد موشکی در اختیار اوکراین قرار ندادند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هم اعلام کرد بخش زیادی از قدرت و امکانات نظامی اوکراین بر اثر عملیات روسیه منهدم شده است. تلویزیون CNN هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد روسیه بر روی کسب پیروزی در شرق اوکراین تا یک ماه آینده تمرکز کرده است و مسکو می‌خواهد در اوایل ماه آینده میلادی در اوکراین اعلام پیروزی کند. رایزنی روس‌ها و هندی‌ها برای تجارت با روبل و روپیه به جای دلار و یورو. وزیر امور خارجه روسیه در سفر به دهلی نو در دیدار با نخست وزیر هند درباره حذف دلار و یورو در مبادلات تجاری دو کشور گفتگو کرد.
نخست وزیر هند که در دو هفته گذشته به طور علنی با هیچ وزیر خارجه ای از جمله وزیران خارجه انگلستان، چین، اتریش، یونان و مکزیک دیدار نکرده بود، عصر دیروز به مدت 40 دقیقه با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. این اقدام نارندرا مودی در بحبوحه فشارهای بین المللی بر هند برای محکوم کردن اقدام روسیه در اوکراین بسیار مهم و معنادار ارزیابی می شود. آن هم در رودهایی که خانم لیز تراس وزیر خارجه انگلستان پیش از نشست ناتو و گروه 7 به منظور مقابله با روسیه وارد دهلی نو شده بود. لاوروف پس از چین سفری دو روزه به هند داشت. او شخصا پیامی را از رئیس جمهور روسیه به نخست وزیر هند رساند.
ما در گذشته هم از روپیه و روبل برای انجام مبادلات تجاری خود استفاده می کردیم. این چیز جدیدی نیست. اکنون هم آماده هستیم با استفاده از پول ملی دو کشور با یکدیگر تجارت کنیم. روابط ما با هند خوب است و به زودی بر تحریم های غرب غلبه می کنیم.
سرگئی لاوروف یک روز پس از هشدار آمریکا درباره عواقب ناشی از تلاش برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه روسیه با مقامات عالی رتبه هند گفتگو کرد. گفتگوهای سطح بالای روسیه و هند در شرایطی انجام شد که نشان می‌دهد هند می‌تواند حجم بیشتری از نفت روسیه را با تخفیف خریداری کند. احتمالاً مقامات بانک مرکزی روسیه هفته آینده به منظور گفتگو با همتایان هندی خود درباره جزئیات پرداخت‌ها با پول ملی دو کشور و در نتیجه خارج کردن دلار از حیطه مبادلات مالی وارد دهلی نو می‌شوند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مردم آمریکا برای خرید بنزین ارزان به منطقه مرزی با مکزیک هجوم بردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت مکزیک که برای کاهش قیمت بنزین یارانه اختصاص داده است اعلام کرد این سیاست رو در منطقه مرزی با آمریکا اجرا نمی کند، زیرا هجوم مردم آمریکا برای سوختگیری خودروهایشان موجب کمبود بنزین در این منطقه شده است. وزارت دارایی مکزیک در بیانیه اعلام کرد قیمت بنزین در آمریکا گرانتر از مکزیک است و شهروندان آن کشور برای خرید و ذخیره بنزین از مرز عبور می کنند. و سازمان هواشناسی ایدا تا سه شنبه برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با روند افزایش دما پیش بینی کرده است. خیلی متشکرم شنوندگان گرامی، بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را. حسین باقنده اینجاست و تازه های ورزش.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو بازی پیگیری میشه و تیم‌های فجر سپاسی و آلومینیوم عراق ساعت 20 در شیراز و تراکتور و مس رفسنجان هم ساعت 20 و 30 دقیقه در تبریز برابر هم قرار میگیرن. در ادامه فردا نیز تیم‌های هوادار و پرسپولیس تهران در زمین اکباتان و پس فردا گلگهر و شهر خودرو مشهد در سیرجان، زبان اصفهان و نفت مسجد سلیمان در فولادشهر و استقلال و پیکان تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم میرن. همچنین تیم فولاد خوزستان برای بازی با نماینده قطر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دیروز با پروازی اختصاصی اهواز را به مقصد جده عربستان ترک کرد. شاگردان جواد نکونام در نخستین دیدار خود در گروه سوم پنجشنبه این هفته مقابل القرافه قطر قرار میگیرند. تیم سپاهان اصفهان هم پنجشنبه از گروه چهارم با تیم پاختکار ازبکستان دیدار دارد. بر اساس اعلام AFC بازی گروه سه در جده و گروه چهار در شهر بوریده در شمال ریاض برگزار میشه. با تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دیدار تیم‌های ملی ایران و انگلیس در روز افتتاحیه جام جهانی قطر ساعت 16:30 دقیقه 30 آبان به عنوان دومین بازی این جام برگزار میشه. پیش از این قرار بود این دیدار نخستین بازی قبل از افتتاحیه جام جهانی باشه. همچنین این دیدار نخست جام جهانی بین تیم‌های هلند و سنگال ساعت 13:30 دقیقه شروع میشه، ضمن اینکه در بازی افتتاحیه تیم‌های قطر و اکوادور ساعت 19:30 دقیقه به مصاف هم میرن. آخرین دیدار روز نخست هم بین آمریکا و دیدار ویلز، اوکراین و اسکاتلند از ساعت 22:30 دقیقه انجام خواهد شد. همچنین تیم کشورمان 4 آذر برابر برنده پلی‌آف اروپا و 8 آذر مقابل تیم ملی آمریکا به میدان میره. در بازی‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگای اسپانیا دیشب سلتاویگو 2-1 مغلوب رئال مادرید شد و اتلتیکو مادرید با نتیجه 4-1 آلاوز رو شکست داد. امروز سویا و بارسلونا تیم‌های دوم و سوم جدول ساعت 23:30 دقیقه برابر هم قرار می‌گیرند. در لیگ برتر انگلیس تیم لیورپول با 2 گل از سد واتفورد گذشت. چلسی با نتیجه عجیب 4-1 به تیم برندفورد باخت. برنلی 2-0 نتیجه را به منچستر سیتی واگذار کرد و بازی منچستر یونایتد با لستر به تساوی 1-1 انجامید. امروز وست هام با اورتون و تاتنهام با نیوکاسل به مسافه هم میرن. در سری آ ایتالیا تیم لاتسیو 2-1 بر ساسولو غلبه کرد. امروز آتالانتا با ناپولی، سمپدوریا با روم و در مهمترین بازی یوونتوس با اینتر ساعت 23:15 و فردا میلان با بولونیا دیدار دارن و در بوندسلیگای آلمان بایر لورکوزن با حضور 25 دقیقه سردار آزمون 2-1 هرتا برلین رو برد و فرایبورگ 4-1 مغلوب بایر مونیخ شد. دورتموند هم با همین نتیجه به لایپزیگ باخت و تیمای آنتراخت فرانکفورت و گریترفورد بدون گل مساوی شدن.
پیک بامدادی.
صبح شما هموطنان خوبم به خیر و شادی. بشنویم گزارش های دوستانمون در پیک بامدادی رو با اجرای همکارم خانم مجدول حسینی. خانم بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما آقای رئیسیان و سلام و صبح بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دعوت میکنم که اولین پیک بامدادی سال 1401 رو همراه ما باشید.
دانش آموزان و والدین هم از سختی آموزش مجازی میگویند. از شبکه شادی که کامشان را تخت کرد تا قطعی و کندی اینترنت.
نوروز امسال هم رسم سالهای قبل رهبر انقلاب چراغ مسیر سال پیش رو را با نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین روشن کردن. این چراغ راه میتونه خیلی از دست اندازهای مسیر شرکتهای جوان دانش بنیان رو از بین ببره.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم میتونید اگر نظری داشتید راجع به گزارش هایی که پخش میشه حتما بهمون در واقع اعلام کنید. همونطور که مطلع هستید رهبر انقلاب در پیام نوروزی امسال رو سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری کردن. مسئولان از همان روزهای ابتدایی سال اعلام کردن مسیر برای تحقق شعار سال هرچه سریعتر هموار میشه. مسیری که دستاندازهای زیادی داره. برای مثال در حوزه دانش بنیان تنها حدود 1-2% از صادرات ایران به روش دانش بنیان و نوآورانه صورت میگیره و سایر صادرات به روش سنتی است. همکارم حسن علی مردانی گزارش میده.
نوروز امسال هم رسم سالهای قبل رهبر انقلاب چراغ مسیر سال پیش رو را با نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین روشن کردند.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
این چراغ راه میتونه خیلی از دست اندازهای مسیر شرکت‌های جوان دانش بنیان رو از بین ببره و همچنین با اشتغال آفرینی میتونه موتور تولید رو سریع‌تر از قبل به گردش در بیاره. موضوعی که حالا رئیس دولت میگه این تنها شعار سال نیست و برای دولت فرمانی از طرف رهبری است.
تعقیب بکنه اونجوری که رهبری فرمودن عنوان شعار سال، نیاز جدی امروز ایران اسلامی همین نکته است. ایشون شعار سال ایشون میفهمند در واقع به ظاهر اسم شعار، ولی حقیقتا یک نیاز جدی کشوره که یه فرمانی است برای همه بخش‌های کشور که حس بگیرن، حس پیدا کنن در رابطه با اقدامات مجدداری انجام بدن.
حالا برای اجرای این فرمان چه باید کرد؟ در حوزه دانش بنیان دست اندازهایی پیش روی شرکت‌های دانش بنیان هست که به قول آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور باعث شده نفوذ حدود 6700 شرکت دانش بنیان در صنایع بزرگ بسیار کم باشه.
ما بیش از 6600 شرکت دانش بنیان داریم، تعدادی شرکت خلاق داریم که دارن توی این حوزه کار میکنن، ولی نفوذ اینها توی صنایع بزرگ هنوز به اون شکلی که باید باشه نیست و این جهتگیری جدید در حوزه کارآفرینی، در حوزه در واقع اقتصاد دانش بنیان باید شکل بگیره.
البته وزیر صنعت گفته در بخش‌های مختلف گروه‌های فناوری برای رسیدگی به این امور شروع به کار کردند.
در تمامی دفاتر تخصصی یک گروه فناوری و نوآوری ایجاد کردیم. مثلا دفتر منسوجات و پوشاک، دفتر تجهیزات پزشکی، دفتر خودرو، دفتر صنایع ریلی، تمام دفاتر یک گروه فناوری و نوآوری دارن که اتفاقا هدفشون و کارکردشون اتصال دانشگاه با صنعت.
در بخش دیگری از شعار سال 1401 به اشتغال آفرینی اشاره شده، موضوعی که به گفته کارشناسان محدود به یک حوزه و وزارتخونه نیست. آقای حاج عبدالوهاب کارشناس حوزه اشتغال:
اساسا موضوع اشتغال یک موضوع خاص وزارت کار نیست. وزارت کار البته در مقایسه با سایر وزارت تعاون و کار، در مقایسه با سایر وزارتخونه ها، در قانون تعاونش و قانون کارش مسئله مسئولیت به اصطلاح این وزارتخونه در امر اشتغال رو به صورت صریح اشاره کرده، اما در ارتباط با سایر دستگاه ها این صراحت وجود نداره. سهم به اصطلاح دستگاه های مختلف در تامین به اصطلاح نظام پشتیبانی از اشتغال رو مورد توجه قرار بده، چون به نظر من اشتغال توسط دولت صرفا امکان پذیر نیست.
در جای جای ایران جوانان چشم به راه چرخیدن چرخ تولید برای اشتغال هستند.
مثلا ما اگه تو شهر خودمون هم اگه یک کارخونه داشته باشیم، حداقل مثلا 100 نفر کار میکنن، 100 تا خانواده از طرف اون کارخونه نون میخورن.
موضوعی که وزیر صنعت هم میگه در این بخش باید بخش خصوصی رو بیشتر حمایت کرد و از اون کمک گرفت. از طرفی هم معاون اجرایی رئیس جمهور در این باره گفته اشتغال مبتنی بر دانش رو باید در کشور ایجاد کنیم. آقای مرتضوی:
در بیانات مقام معظم رهبری و در تبیینی که آقای رئیس جمهور فرمودن، بحث اشتغالی که باید مبتنی بر دانش باشد، اقتصاد مبتنی بر دانش یعنی دانش باید به استخدام تولید در بیاید و خروجیش بشود افزایش بهره‌وری.
اونطور که بسیاری از کارشناسان میگن و تجربه های جهانی نشون میده، داشتن اقتصاد پویا و ایجاد اشتغال به ورود تولیدات صنعت به بازارهای بزرگتری از بازار داخلی نیازمنده، که البته وزیر خارجه وعده داده با دیپلماسی‌های اقتصادی رونق رو برای تولید و به دنبال اون بالا رفتن اشتغال جوانان ایرانی به ارمغان بیاره. آقای امیر عبداللهیان:
یکی دیگر از وظایف ما در دستگاه سیاست خارجی در راستای شعار سال این هست که ما بتوانیم رونق اقتصادی در کشور و سرمایه گذاری در کشور رو به سطحی ارتقا بدیم که سهم بزرگی رو دستگاه سیاست خارجی در ایجاد اشتغال داشته باشه.
برای تحقق شعار سال 1401 همتی مضاعف از سالهای گذشته نیازه، موضوعی که رئیس جمهور وعده داده گزارش ها رو درباره اون به پایان سال موکول نخواهد کرد.
میخوام تأکید کنم بر شعار سال. فرق این دولت باید این باشه که پایان سال همه گزارش میدن، به نظر من کفایت نمیکنه. دو ماهه یک بار در دولت وقتی گذاشته بشه دبیر محترم دولت که دستگاه ها یه گزارشی بدن، یه جنبندی بشه، ما ببینیم چه گام هایی برداشته شده در جهت تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. انشاءالله انتظاراتی که مردم پیدا کردن، فرمایشاتی که رهبری اول سال فرمودن، اینا عرض کردم هم برای ما بسیار امید بخشه و خدا رو شاکریم که ایشون اعتماد به دولت دارن. از اون طرف دیگه واقعا مسئولیت آور فرمایشیشون، انتظار مردم، امید مردم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. این برای دولت بسیار مسئولیت آوره.
خب شما هم در این باره اگر پیشنهادی داشتید حتما به 3610 برامون ارسال کنید.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
امروز تمام مدارس کشور باز و دانش آموزان بر سر کلاس‌های درس حاضر میشن. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده به هیچ عنوان گروه بندی کلاس‌ها رو نداریم و همه دانش آموزان باید 5 روز هفته به مدرسه برن. دقایقی پیش همکارم بخشی در این باره با آقای ستاری فرد گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
این رو به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر آموزش حضوری همه مدارس و دانشگاه ها وزارت آموزش و پرورش امروز 14 تمهیدات لازم رو برای استقبال از همه دانش آموزان در هر سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم پیش بینی کرده. همدلله بر اساس در واقع داده هایی که در اختیار ما رسیده و سرشناسی که انجام دادیم، خوشبختانه استقبال دانش آموزان و خانواده ها به نسبت خوب بود و اون چیزی که شاید محل نگرانیمون بوده موضوع تردد دانش آموزان و سرویس تردد دانش آموزان بود که خب همراهی خانواده ها در روز اول خوشبختانه این نقیصه رو و این چالش رو تا حدودی رفع کرده. تلاش میکنه که در کلان شهرها به خصوص شهر تهران طی امروز و فردا موضوع سرویس تردد دانش آموزان را بتونیم حل بکنیم تا انشاءالله در این دوره باقی مانده 1 ماه 45 روز باقی مانده از سال تحصیلی بتونیم نسبت به جبران افت تحصیلی دانش آموزان و عقب ماندگی های یادگیری دانش آموزان بتونیم در واقع نیازهای دانش آموزین را انشاءالله پوشش بدیم.
آقای ستاری فر، اگر مدرسه تخطی کنه و نسبت به بازگشایی مدارس اقدام نکنه چه کاری میکنی؟ چه اقدامی انجام میده آموزش پرورش و دانش آموزان و مدرسه باید چه کار کنن؟
عدم حضور کادر آموزشی